با اینام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکره با آمریکا غیر ممکن نیست، اما واشنگتن باید اراده واقعی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی و ده‌ها شرکت کشتیرانی را محکوم کرد. و نوید کلهرودی به قید وثیقه آزاد شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است گرچه راه از سرگیری مذاکرات با آمریکا باریک است ولی غیر ممکن نیست. به گفته آقای عراقچی او باید مقام‌های بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره با آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می‌شود. او تایید کرده که پس از پایان جنگ هم تماس‌های خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا را ادامه داده و به گفته او تهران خواهان اقدام‌های واقعی برای اعتمادسازی از طرف آمریکا است. عباس عراقچی در مصاحبه با فاینانشال تایمز بار دیگر و بدون اشاره به جزئیات خواستار پرداخت غرامت جنگ شده و تأکید کرده که آمریکا باید تضمین بدهد که در حین مذاکرات حمله دیگری به ایران صورت نخواهد گرفت. قرار بود ششمین دور از مذاکرات تهران واشنگتن روز 25 خرداد برگزار شود ولی حمله های 23 خرداد اسرائیل به ایران سبب لغو آن جلسه شد و تا کنون طرفین نتوانستند برای از سرگیری گفتگوها به توافق برسند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی، 15 شرکت کشتیرانی، 12 فرد حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها را محکوم کرد. آقای بقائی تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده اقدامی جنایتکارانه، ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. روز چهارشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت بیش از 115 تحریم اعمال شده، بزرگترین بسته تحریمی از زمان اجرای کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است. حسین شمخانی پسر علی شمخانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی یکی از افراد تحریم شده است که به گفته مقام‌های آمریکایی از نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حکومت ایران برای ایجاد و بهره برداری از ناوگان عظیم تانکرها و کشتی‌های باری استفاده کرده است. به گفته واشنگتن این شبکه نفت و فرآورده‌های نفتی را از ایران و از روسیه به مشتریان در سراسر جهان می‌فروشد و ده‌ها میلیارد دلار سود کسب می‌کند. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که نوید کلهرودی کارشناس سیاسی چهارشنبه 8 مرداد ماه به قید وثیقه آزاد شد. نام آقای کلهرودی که به کافه‌دار دارای مدرک علوم سیاسی شهرت یافته پس از شرکت در یک برنامه یوتیوبی با عنوان دیالوگ ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سر زبانها افتاد. او در این برنامه از سیاستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
این که تو میرسی به مرحله ای که بخش بزرگی از مردمت اینو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، میگن بذار بیاد بزنه، این یعنی سقوط یک حکومت در ذهنها. حکومت ها قبل از اینکه در عمل بریزن در ذهن ها میریزن.
نوید کلهرودی شامگاه 3 مرداد ماه بازداشت شده بود. 11 روز پیش از اون نیز محمد احمدی سازنده برنامه دیالوگ ایران بازداشت شده بود. آقای احمدی هم چهارشنبه 8 مرداد ماه به قید وثیقه آزاد شد. همزمان با آزادی او منابع رسمی از مسدود شدن صفحه اینستاگرامی برنامه دیالوگ ایران از سوی مراجع قضایی خبر دادند. برنامه دیالوگ ایران برنامه‌ای گفتگو محور است که با تمرکز بر موضوعات اجتماعی و سیاسی ایران تولید می‌شود و پلتفرم اصلی انتشار آن هم یوتیوب است. هرسی ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز جمعه پنجشنبه برای گفتگو درباره گام‌های بعدی در مورد غزه به اسرائیل سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ویتکاف در مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه مشارکت داشته است. این گفتگوها هفته یه گذشته پس از آنکه اسرائیل و آمریکا هیئت‌های خود را از دوحه فراخواندند به بن‌بست رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد اعلام کرد این کشور به همراه آمریکا در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان هاست. با گذشت بیش از 21 ماه از جنگ، اسرائیل و گروه افراطی حماس هر دو بر مواضع خود پافشاری کردند. آمریکا مانع از تبدیل دو آتش‌بس کوتاه‌مدت به یک آتش‌بس پایدار شده است. اسرائیل نابودی توان نظامی و حکومتی حماس را غیر قابل مذاکره می‌داند، در حالی که حماس خواستار تضمین‌های قطعی برای یک آتش‌بس پایدار، خروج کامل نیروهای اسرائیلی و ورود بدون محدودیت کمک‌ها به غزه است. مارک کارنیس نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کانادا در شهریور ماه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. کانادا پس از فرانسه و بریتانیا سومین کشور عضو گروه 7 است که در روزهای اخیر چنین تصمیمی را اعلام کرده است. تصمیم برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه بر اثر عملیات نظامی اسرائیل اتخاذ می‌شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه گفت این اقدام پس از گفتگو با نخست وزیر بریتانیا کیر استامر اتخاذ شده است. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدام‌های جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک در غزه انجام دهد. نخست وزیر کانادا هم گفته است سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. و اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران ضمن اعلام کاهش آمار مبتلایان به بیماری مالاریا هشدار دادند که مرزهای کنترل نشده شرقی و همسایگانی با کشورهای آلوده‌ای چون پاکستان و افغانستان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری و همچنین مهار شیوع فزاینده تب دنگی هستند. بشنویم از رضا جمالی.
به گفته رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، به رغم کاهش آمار مبتلایان به مالاریا در کشور، اما همسایگی با پاکستان و افغانستان و رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی همچنان چالش اصلی ایران برای حذف کامل این بیماری است. آنطور که احمد رئیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است، تعداد موارد ثبت شده از 2200 مورد در سال گذشته به 1135 مورد در سال جاری رسیده که عمده آنها در استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. به گفته این مقام بهداشتی، دو عامل اصلی در تمرکز بیماری مالاریا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور نقش دارند. نخست شرایط آب و هوایی این مناطق که برای چرخه انتقال بیماری توسط پشه بسیار مناسب است، و عامل دوم توسعه نیافتگی است که این مقام مسئول آن را نماد مالاریا توصیف می کند. رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت موقعیت جغرافیایی ایران را از نظر ورود موارد مالاریا بدترین موقعیت ممکن خوانده و افزوده که پاکستان و افغانستان از آلوده‌ترین کشورهای منطقه به بیماری مالاریا هستند. بر اساس این گزارش، پاکستان با آمار سالانه حدود 2.5 میلیون مورد مالاریا پس از سودان و سومالی در صدر قرار دارد و ایالت بلوچستان این کشور که با ایران هم مرز است، بیشترین میزان مبتلایان به مالاریا را دارد. به گفته احمد رئیسی، رفت و آمدهای کنترل نشده مرزی نیز عامل اصلی جابجایی افراد آلوده با ملیت‌های ایرانی، افغانستانی و پاکستانی است که کنترل این بیماری را دشوار کرده است. مالاریا نوعی بیماری انگلی است که از نیش پشه آنوفل به انسان منتقل می شود. همزمان بنابر آمارهای جدید بهداشتی در ایران، از آغاز سال جاری تا اواخر تیر ماه شمار مبتلایان به تب دنگی در سراسر کشور به 277 مورد افزایش یافته است. شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با 273 مورد بیشترین آمار مبتلایان در کشور را دارد. بر اساس آمارها در سال گذشته در مجموع 1126 مورد تب دنگی در ایران به ثبت رسید که 922 نفر از مبتلایان در داخل کشور به این بیماری دچار شدند که این موضوع نشانه از تثبیت انتقال محلی تب دنگی در برخی از نقاط کشور است. تب دنگی نیز یک بیماری ویروسی است که عامل انتقال آن پشه های آئتس هستند. به گفته وزارت بهداشت، پشه آئتس تا کنون در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و گیلان مشاهده شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.